بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مادر، به نام خواهر، به نام همسر، به نام زینب، نمیرسد گرچه قدر این سه به گرد پای مقام زینب. به حاجیان منا و مشعر بگو که شام است، حج اکبر بگو حسین است، ذکر هر صبح و ظهر و هر عصر و شام زینب. عظم الله اجورکم، تسلیت عرض میکنم. 15 رجب روز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها را خدمت همه شما مؤمنین گرامی. امروز هم روز سوم ایام البیض 13، 14 و 15 رجب که نامگذاری شده در معارف دینی به نام ایام البیض و روزهایی که سالیان گذشته مؤمنین در این سه روز از فضیلت و نعمت اعتکاف بهره می بردن، امسال محروم بودن خیلی ها و انشالله که اعمال ام داوود و اعمال مخصوص این ایام رو در خانه ها و در خلوت خودشون همونطوری که مقام معظم رهبری و مراجع تأکید کردن که این ایام رو قدر بدونید و استفاده بکنید، استفاده کرده باشن و انشالله ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکرده باشید و ما رو هم دعا کرده باشید. برنامه عصر ایمان در خدمتتون هستیم. شنبه شبها مثل همیشه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عباسی، ازشون خواهش میکنم عرض سلام خدمت شما داشته باشند. در ادامه برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی اثر با اون الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جای این عالم هستی تحت توجهات خاصه حضرت ولی اثر با اون الله الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشید. همینطور تسلیت عرض میکنم شام شهادت حضرت زینب سلام الله علیها رو. منظر شماست.
خیلی ممنون و متشکر. اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز و محترم باشد، چند برنامه گذشته بحثی رو استاد و کارشناس محترم برنامه شروع کردن در مورد بررسی علم رجال در کلام معصومین علیهم السلام. یکی دو جلسه گذشته به بحث‌های تاریخی پیرامون همین مورد و بیشتر و اختصاصی‌تر البته در مورد میرزا محمد اخباری و وقایعی که حول محور ایشون اتفاق افتاده بود در پاسخ به شبهاتی در این زمینه و بررسی تاریخ قاجاری و تاریخ مربوط به اتفاقات اون گذشت، می‌خوایم برگردیم به بحث گذشته. یکی از جاهایی که بین اصولیین و اخباریین در بررسی روایات اختلاف هست، حجیت و عرضم به خدمتون که سند بودن علم رجاله. بعضی قائلن که ما مخصوصا در کتب اربعه و سایر روایات ما باید به مضمون روایت کار داشته باشیم، خیلی به سلسله سند روایت اعتنا نکنیم و خیلی برامون مهم نباشه. از طرف دیگه بیشتر حالا باز این مشی و روش اصولیین هست، میفرمایند که ما اگر میخوایم یک روایتی رو بهش استناد بکنیم و بر مبنای اون روایت فتوایی صادر بکنیم، باید به لحاظ رجالی و به لحاظ سلسله سند اون حدیث رو بررسی بکنیم. یک جلسه آقای عباسی پیرامون این مطلب صحبت کردند، میخوان ادامه بحث رو بگن. چون یکی دو جلسه فاصله افتاده، من ازشون خواهش میکنم یه مقدمه از اون چی که گفتن در جلسات گذشته بفرمایند و بعد هم بحث جدیدشون رو مطرح بفرمایند. حاج آقا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب بحثی که محضر بینندگان عزیزمون داشتیم تقریبا سه جلسه قبل در رابطه با این بود که مسئله علم رجال که امروز به عنوان بحث اعتبار سنجی روایات مطرح هست، آیا مسئله نوظهوری هست؟ آیا مسئله است که بعدها علما اضافه کرده باشند؟ یا اینکه مربوط به دوران معصومین علیهم السلام هم هست و ما میتونیم از روایات اهل بیت علیهم السلام الگو بگیریم برای این مسئله؟ و نکته دیگر که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد در رابطه با این موضوع که آیا نیازی به این علم وجود داره یا خیر؟ و نکته سوم هم این که حالا اگر برفرض این علم رو کنار بگذاریم، آیا یا اینکه در رابطه با عدم اعتبار او به نتیجه برسیم، آیا تقلید منتفی خواهد شد یا نه تقلید همچنان پابرجا خواهد بود؟ یعنی علی فرض اینکه این علم رو ما کاری هم بهش نخواهیم داشته باشیم، باز هم نیاز به تقلید سر جای خودش برقرار هست، چون علم رجال در واقع یک علم، یک ابزار هست، ابزار اعتبار سنجی روایات، اون هم بخشی از ابزار. یعنی اینطور نیستش که اعتبار سنجی روایات فقط به علم رجال باشه، موارد دیگری هم هستش که در حجیت یا عدم حجیت روایات دخیل و اثرگذار هست، یکی از اونها هم علم رجال هستش. خب اون مورد اول رو اگر خاطر بینندگان از اون باشه، ما روایتی رو عرض کردیم از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه از کتاب کافی شریف، که در کتاب کافی شریف مجلد اول که در واقع اصول کافی هست، روایتی رو آوردیم از در صفحه 158 که حضرت انواع اقسامی رو برای روایت قرار دادن. خیلی جالب بود برای من که بعضی در حالا ذیل اینستاگرام شبکه یا فضاهای دیگه گفته بودن که این روایت مقصودش روایات به اصطلاح شیعه نیست، روایات منابع شیعه نیست، مقصودش روایاتی که دست اهل سنته، دست دیگران هست، در حالی که حضرت تصریح دارن در اینجا که حقا و باطلا این تقسیم بندی روایات به حق و باطل، ولی حالا اونی که در دست دیگران هست ما کاری نداریم بهش، صدقا و کذبا و ناسخا و منسوخا، ناسخ و منسوخ، حالا اگر روایات مربوط به شیعه نباشه چه اهمیتی داره که ما ناسخ و منسوخشو بدونیم؟ چه تقسیم بندیه؟ اینطور نیستش که به راحتی شما بتونید این روایت رو کنار بگذارید و بگید که خب اینا مال دیگرانه. اگه مال دیگران بود، اگر مبتلا به نبود، خب شیعیان که دنبال روایت معصومین بودن، نیاز نبود امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بیان و این موارد رو و این تقسیم بندی ها رو عام و خاص، محکم و متشابه، حفظن و وهما، اینها رو بیان بکنن برای استفاده از این روایات. بعد از اون وارد بحث جدید میشیم. کلماتی در لسان معصومین آمده که مثلا توصیه معصومین علیهم السلام به حفظ حدیث، ائمه علیهم السلام توصیه به حفظ حدیث، یادگیری حدیث داشتن، نفهمودن کلن حدیث یاد بگیر، هر حدیثی از ما رسید یاد بگیر، تأکید بر این داشتن که این حدیثی که شما میخواین یاد بگیرین، این حدیث باید از مجرای معتبری اتفاق بیفته، یعنی از فرد معتبری شما باید این روایت رو بگیرید. روایت رو عرض بکنم، توضیح روی روایت بدم. کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ قر عاملی، شیخ قر عاملی مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ملاحظه می‌فرمایید جلد 27 این کتاب صفحه 97 روایت شروع میشه، در 98 ادامه روایت هست، مفصل هستش روایتش. از حدثنی به حدیث فاسنده لی، میگه به ابو جعفر عرض کردم به امام باقر علیه السلام، از جابر هست، قلت لابی جعفر اذا حدثني بحديث فاسنده لي فقال حدثني ابي عن جدي عن رسول الله و عن جبرئيل عن الله تبارك وتعالى. یه زمانی که روایت میکنید، من برای من مطلبی عرض میکنید، فاسنده لي فاسنده لي، برای من سند روایت ببینم چیه، سندشو مثلا برام فهمید، فهمیدن که فقال حدثني ابي، هرچی که من برای شما رو باید میکنم پدرم برای من گفته، از جدم، از رسول خدا، از جبرئیل، از خدای متعال تبارک و تعالی، یعنی این روایت متصل به خدای متعال هستش، متن دین هست. و کل ما احدثک بهذا الاسناد، هر چیزی که من برای شما نقل میکنم با همین سند هست، یعنی در واقع من دارم از خدای متعال این رو بیان میکنم. و قال لحدیث واحد تأخذه عن صادقین خیر لک من الدنیا و موافیها، یه حدیث یاد بگیری، یه حدیث حفظ بکنی، یک حدیث اخذ بکنی، از کی؟ ان صادق، از کسی که راستگوه، از آدم راستگو بگیری، خیر لکه من دنیا و فیها، از آنچه در دنیا و از دنیا و آنچه در دنیا هستش برای تو بهتر هست. این یک روایت. روایت بعدی باز جابر از ابو جعفر لسان از امام باقر هستم که سار او فی طلب العلم، در طلب علم به سار سرعت به خرج بدید، سبقت بجوید. فوالذی نفسی به یده لحدیثون واحد تأخذه عن صادق خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضه. یه روایتی که از آدم راستگو بگیری، خب نگفتن یه روایتی که یاد بگیری، یه روایتی که منسوبه به ما باشه، روایتی که از صادق بگیری. صادق مقصود فرد راستگو از ما اهل بیت باشه، اون فردی که برای شما نقل میکنه فرد راستگویی باشه، یعنی راوی اهمیت داره. روایت اگه این ویژگی داشت دیگه از نظر ارزش و اینها اصلا قیمت نداره، اینقدر ارزشمنده که دیگه شما نمیتونی روش قیمت بگذاری. باز حضرت در روایت بعد، روایت بعد که اینجا آورده شده در موقعیت دیگری بوده، از امام باقر نقل شده، حضرت فرمودن که به جابر، یا جابر والله لحدیثون تصیبه من صادق فی حلال و حرام، به خدا قسم حدیثی که دست پیدا بکنی بهت برسه از فرد صادقی در حلال و حرام، در مسئله حلال و حرام، خیر لک مما طلعت علیه الشمس حتی تغرب، بهتر است برای تو از چیزی که خورشید برش میتابه تا غروب بشه. بر چقدر موجود خورشید میتابه، این بهتر از همه اون موجودات هستش. بالا هم که گفت ذهب و فضه، بالا هم که گفت از هر چیزی که در دنیا و مافیها باشه. این هم یک روایت که ما مثلا بعضی از افراد رو مثلا میگن آقا صدوقون، کلمه صدوقون در علم رجال از کجا گرفته شده؟ صادق صدوق، صادقون صدوقون، این کلمه از روایات گرفته شده که آقا یک راوی چه ویژگی رفتن تفحص کردن. اگر امام باقر میفهمد از صادقی یک روایت رو بگیری، از راستگوی یک روایت رو بگیری، چه ویژگی داشته باشه، کیا رو بهشون میاره؟ یه قاعده برای این تعریف کردن، چون همینطوری آقا راستگوی خب محدوده داره یا نداره، تعریف داره یا نداره، در رابطه با این در واقع یه قاعده آوردن و شده یکی از الفاظ مدح در علم رجال، چون میگن فلانی صدوقون، فلانی صدوقون یکی از الفاظ به اصطلاح مدح در رابطه با یک راوی هستش.
خب این توی خصوصیاتی که علم رجال برای راوی معرفی میکنه و میشموره، یکیش صدق گفتاره، یه سری خصوصیات دیگه هم هست که مثلا ثقه باشد، مورد اطمینان باشد، نمیدونم اینا هم نشانه هایی در احادیث داره استاد یا نه؟
بله بله، همین مطلبی که شما گفتید به عنوان ثقه، در کتاب کافی مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف، در کتاب اصول کافی صفحه 125، باب و باب فی تسمیت من رعاه، در کتاب الحجه روایت شروع میشه، ادامه روایتیست، یعنی روایت اول ادامهش میگه وقد اخبرنی ابو علی احمد ابن اسحاقن ابو الحسن قال سألتو و قلتو من اعامل او امن آخوز، از امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدم و قول من اقبلو. خیلی سوال مهمیه، من روایت میخوام بگیرم، دینم رو میخوام بگیرم، از با چه کسی تعامل داشته باشم، از چه کسی اخذ بکنم، امن آخذ و قول من اقبل، قول چه کسی رو قبول بکنم من، خیلی سوال مهمیه. فقال له، حضرت فرمودن العمری و ثقتی، آقای عمری ثقه من است، فما ادعا علیک عنی، اون چیزی که به شما میرسونه، از دین به شما بیان میکنه، مطرح میکنه، این رو از من گرفته، فعنی و عدی، از من این مطلب گرفته شد، و ما قال لک عنی فعنی، اون چیزی که به شما میگه درباره من، بله از من، از من گرفته، یقول فاسمع له، فعنی یقول فاسمع له و عته، از به حرفش گوش بده و ازش اطاعت کن، فانه الثقه المعمون، او ثقه هست و معمون هستش، یعنی به اصطلاح شما در امانی که از او اخذ بکنی، مورد اعتماد هستش. خب این کلمه ثقه، کلمه صیغه در کلام امام حسن عسکری از روایت روایت معتبر امام حسن عسکری علیه السلام باز دو مرتبه ادامهش میده. اخبرنی ابو علی انه سأل ابا محمد عن مثل ذلک فقال رو العمری و ابنه ثقتان. با کلمه صیغه آقا اینجا که فقط گفته عمری صیغه هستن، بقیه رو چیکار میکنید شما؟ ما میگیم داره حضرت ملاک در اختیار ما قرار میده. الامری و ثقتی یعنی اگه یه نفر رو میخوای ازش اون سه تا سوالی که پرسید، من اعامل ام من آخذ و قول من اقبل، از با کی تعامل داشته باشم دینم رو بگیرم، از کی اخذ بکنم روایت و دینم رو و به اصطلاح قول چه کسی رو قبول بکنم، قول چه کسی رو. ببین اون ام من آخذ میشه روایت گرفتم، ولی قول من اقبل یعنی قول او رو قبول بکنم، حرف اون رو قبول بکنم، یعنی نظر او که او استنباط کرده رو قبول بکنم، توضیحی که واسه او داره برای روایت میده. خود اینم یه حرف دیگه، آقا یه روایت و یه راوی میخواد بگه، اگه روایت و راوی توضیح میده با بفهمیم، از کجا بفهمیم توضیحش
عین کلام معصوم،
عین کلام معصومه، مورد قبوله. حضرت ملاک داره میده، برای ستاش یه ملاک دادن، از ثقه المأمون باید ثقه باشه، یعنی مورد اعتماد باشه، یعنی راستگو باشه، یعنی کلام رو درست نقل بکنه. و بعد در رابطه با باز امری و فرزندشون گفتن ثقتان هر دوی اینا، و بعد فسمع لهما و اطعهما، از اونها حرف بشنو و اطاعتشون کن، فانهما از ثقتان المأمونان. علت و دلیل از اونها اطاعت بکن و حرف بشنو اینکه اونها ثقه هستن و مأمون هستن. فهازا قول و امامن قد مزه یا فیک، مرآت العقول علامه مجلسی جلد چهارم صفحه 5 روایت رو آورده، الحدیث الاول صحیحون، روایت از در رجالی هم روایت معتبری هست و باز روایت های دیگر هم به همین شکل، مجمع رجال حدیث های مرحوم های خویی باز در توایی گفته رواه محمد ابن یعقوب یعنی مرحوم کلینی به سندن صحیح، که همون عبارات در رابطه ثقه بودن مطرح شده. باز در رابطه ثقه بودن از زبان امام رضا علیه السلام، از زبان امام رضا علیه السلام در کتاب اختیار و معرفت رجال مرحوم کشی، اختیار معرفت رجال اون از معرفت الرجال مرحوم کشی شیخ طوسی آمدن، اختیار معرفت الرجال که عرض کردیم که راویان شیعی اون رو بیرون آوردن و تنظیم جدید انجام دادن. در این کتاب در
کتاب رجال کشی هم شامل بررسی راویان اهل سنت است هم شیعه، در این کتاب اومدن راویان شیعه شو
امامیشو مرحوم شیخ طوسی آمده جدا کرده. در جلد سوم این کتاب مشخصات چاپ رو هم ملاحظه می‌فرمایید، بله مؤسسه الصادق للطباعه و نشر، روایت این هست، روایت 24 باب صفحه 77 از جلد سوم بود. قال محمد ابن عیسی را روایت نکرد تا قال محمد ابن عیسی و حدث الحسن ابن علی ابن یقطین بذلک ایزن قال قلت لابی الحسن رضا علیه السلام جئلت فداک انی لا اکاد و اصل و الیک اسالوک ان کل ما احتاج الیه من معالم دینی، از هر چیزی که در معالم دینم نیاز دارم گاهی نمیتونم به شما دسترسی پیدا بکنم، نمیتونم بیام از شما بگیرم معالم دینم رو. حضرت فرمودن که بعد ادامش این هست، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و ان ما احتاج الیه من معالم دینی، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است؟ یعنی رفته به امام معصوم داره سوال در واقع رجالی میپرسه، یاد دادن افراد رو و شاگردانشون رو، آقا جان یا ابن رسول الله فلانی ثقه هستن که من روایت ازش بگیرم؟ این اصطلاح شده ثقه هستن من ازش روایت بگیرم؟
یعنی این همین سوالی که الان یک طلبه مثلا میره از مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، سایرینی که در علم رجال جزو فحلا محسوب میشن که آقا مثلا حضرت آقای فلانی که اسمش در سلسله سند آمده آیا ثقه است یا نه، یعنی به تعبیر شما کاملا یک سوال رجالی از امام معصوم پرسیده.
بله، و جالبه در ذیل همین روایت دوستان میتونن ملاحظه کنن، در ذیل همین روایت، این روایت بالا تصویر بود زرد و سبز رنگ، در ذیل همین روایت آمده روایت رو باز همینجا بررسی کرده که دوباره راویای همین حدیث محمد ابن مسعود ثقتون نجاشی گفته، محمد ابن نصیر ثقتون شیخ گفته، شیخ طوسی، محمد ابن عیسی ثقتون نجاشی گفته، عبدالعزیز ابن مهتدی ثقتون نجاشی و شیخ هر دو رو توثیق کردن. توثیق کردن همینه. بله، روایت هم صحیح و با همین لفظا هم توثیق شده، یعنی با لفظ ثقتون. اونجا هم گفت آقا جان افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عن ما احتاج و الیه من معالم دینی، نه آخذ عنه صرفا الروایه، آخذ عنه ما احتاج و الیه من معالم دینی، معالم دینم رو یاد بگیرم ازشون. حضرت فرمودن نعم. این هم به اصطلاح یک نمونه که حالا باز دولت مرجم رجال حدیث.
روایت دیگر هم هست استاد؟
بله بله.
بس اجازه بدید ما یه فرصتی بگیریم از دوستان بفرمایید، یه میان برنامه میبینیم برمیگردیم خدمتتون با ادامه بحث، در خدمتتون هستیم و ذکر این نکته که خطهای تماس، راههای تماس با برنامه عصر ایمان مثل همیشه باز هست، شما میتونید تماس بگیرید و نکته نظرات خودتون رو بفرمایید، میتونید هم ارسال پیام داشته باشید، ما پیامتون رو اگر حاوی سوالی باشه و یا نکته‌ای باشه در برنامه قرائت میکنیم و پاسخش رو از کارشناس محترم برنامه میگیریم. برمیگردیم خدمتتون.
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
در دالم شاده معصوم را باید گزید، دولت سرا باید زدن، مجنوبت سر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
خیلی ممنون که کماکان بیننده عصر ایمان در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم. در حال بررسی سابقه علم رجال در کلام معصومین علیهم السلام هستیم. در خدمت حاج آقای عباسی دوست روایت خوندن، تقریبا میشه گفت همونجور که خودشون هم فرمودن کلماتی که امروز در علم رجال بسیار پرکاربرد هست، این همون کلمات برای استناد و برای گرفتن یک حدیث از معصومین توسط خود معصومین بیان شده که معروف تریناش که خیلیتون باش آشنا هستید همین کلمه صدوق یا صادق باشه راوی یا راوی ثقه باشه. یکی دو نمونه دیگه می‌خواستم بفرمایید.
بله، مورد بعدی در کتاب اختیارات معرفت رجال آمده یک کلمه هستش معروف است به عنوان وجهون، وجهون یا وجیه یا وجهون، یعنی معنی که معتبر است، آبرومند، که ما میگیم وجیه میگه آبرومند، یعنی معتبر است، مورد اعتبار و مورد اعتماد هست. در کتاب اختیار معرفت الرجال مرحوم شیخ طوسی ملاحظه میفرمایید در جلد اول این کتاب صفحه 421 محمد ابن مسلم طائفی ثقفی، حدیث شماره 2 در این باره که حالا این حدیث هم خودش مورد اعتبار هست و تصحیح شده، راوی ها تا از ان عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله انه لیس کل ساعت الغاک ولا یمکن القدوم و یجیع الرجل من اصحابنا فیسالونی و لیس اندی کل ما یسالونی ان. میگه از عبدالله ابن ابی یعفور آمده که میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که لیس کل ساعت الغاک، اینطور نیست که من هر ساعتی بتونم شما، ولا یمکن القدوم، نمیتونم خدمت شما برسم، و کسی میاد از اصحاب و سوال میپرسه از ما به عنوان کسی که عالم هستیم و به مکتب واقف هستیم، فیسالونی و لیس اندی کل ما یسالونی ان، اینطور نیستش که هر چی که از من میپرسن من در رابطه باش اطلاع داشته باشم. قال فما یمنعک من محمد ابن مسلم ثقفی، چی باعث میشه که تو از محمد ابن مسلم ثقفی رأی و نظر ما رو نگیری، دین ما رو نگیری، اخذ نکنی؟ فانه قد سمع من ابی، او روایات زیادی از پدر ما شنیده، و کان عنده وجیها، او نزد پدر ما اعتبار داشت، صاحب اعتبار بود. وجیهن، این وجهون یا وجیهون نیست که در علم رجال استفاده میشه، گفته میشه. خب البته معمولا بالاخره وقتی که تبدیل به قاعده بشه میشه یه تغییرات جزئی میکنه، مثلا وجیه بیشتر غالبا الان به عنوان وجه استفاده میشه، وجهون. خب وجهون یعنی چی؟ یعنی که این دارای اعتبار هست نزد امام معصوم، هم راوی حدیث بوده و هم معتبر بوده. این هم یکی دیگه از کلماتی است که در این رابطه استفاده میشه و مورد اعتبار هستش. باز در رابطه با بحث حجیت قول ثقه، در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی از کتب اربعه در جلد 8 ملاحظه می فرمایید، مؤلف شیخ طوسی دارالکتب الاسلامیه تهران صفحه 18 از جلد 8 کتاب النکاح، الحسین ابن سعید عن اخیه الحسن عن زرعه عن سماعه قال سألت عن رجل تزوج جاریتا او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه قال ان هذا امرأتی و لیست لی بینه. دیگه کسی با کسی ازدواج کرد، یه نفر آمد گفت این همسر من هست و بیانیه هم برای این نداشت. میگه اگر انکان ثقتن فلا یقر بها و انکان غیر ثقه فلا یقبل من. یعنی اهمیت داره اینی که میاد این مطلب رو میگه، یه مطلب شرعی داره میگه دیگه، این مطلب رو نگفته که مثلا این ملک مال منه و بخواد مثلا این ملک رو تصاحب بکنه، یا آقا این شخص مثلا قبلا در عقد من بوده،
نفع شخصی نداره،
مثلا عدهش تموم نشده، یا مثلا به شکلی به این شکل. خب حالا اینجا حضرت فرمودن اگر این ثقه هست شما میتونی ازش اخذ حرفش رو قبول بکن، یعنی حجیت داره خبر او، اما اگر این شخص ثقه نبود، شخص موثقی نبود، این کلام رو از او شما قبول نکن و مطلب رو از او نپذیر. این میشه اون چیزی که در علم رجال هم در رابطه باش مطرح شده و فراوانی همچین کلماتی و یک همچین عباراتی در کلام معصومین علیهم السلام آمده. میخوایم این رو عرض بکنیم که در آنچه که در روایات معصومین علیهم السلام آمده خیلی روشن هست که کلمات و مطالبی هست که اینها پایه یک علم میشود. خیلی از علوم رو معصومین علیهم السلام همینطور پایه‌گذاری کردن، پایه یک علم میشود. ما توقع بر این نداریم که در اون موقع بخواد مثلا تمام آنچه که در علم رجال وجود داشته باشه. گرچه بعضی از افراد بودن، بعضی از شخصیت ها بودن که اینها اصلا از اصحاب معصومین بودن، اما کتاب رجالی داشتن.
آقا این سوال اگر مطرح بشه، قبلا هم مشابه این سوال مطرح شده، میخوام نظر شما رو بدونم راجع به علم اصول، الان راجع به علم رجال. اگر مثلا مخالفین بگن که آقا مثلا قبلا هم تو برنامه داشتیم که آقا ما با علم اصول با یه حدودیش که از همون روایت ائمه برمیاد، مثل مثلا استصحاب که اصلا نمونش تو روایت هست، ما به علم اصول تا یه حدی موافقیم. الان میگیم آقا علم اصول خیلی فربه شده، خیلی گسترده شده. اگه بگن ما با علم رجال هم با یه چیزای اولیه موافقیم، اما اینی که دیگه اینقدر یک روایت رو با این دستبندی و با این حجمی که الان علم رجال گرفته، ما مجبوریم بسیاری از روایت رو بذاریم کنار، ما با این مخالفیم، یعنی با این حجم از اهمیت علم رجال.
خب ببینید، اگر با این مخالف باشن دیگه نمیتونن بگن آقا این علم رجال بدعت است، این علم رجال از اهل بیت نرسیده است پس نباید عمل بشه. تا اینجاشو قبول کردی؟ خب اصل علم رجال قبول کردی دیگه. حالا در جزئیات اون
سر اصالت علم رجال،
اصالتش علم بله بحث. اصالتش وقتی اصالتش ثابت شد، شما میگه آ من 40%شو قبول دارم، من میگم 90%شو قبول دارم، میگه 70%شو قبول دارم، پس اصلشو باید همه قبول داشته باشیم، همه قبول داریم، یه همچین چیزی لازمه. پس هر مقداری که با هر چیزی که شما با هر روایت دلیل مدرک سندی که اون 30%رو ثابت کردی، من 70%رو ثابت میکنم، یه نفر دیگه 90%رو ثابت میکنه. و اون وقت اختلاف ما در این که آقا 30% استفاده کنیم یا 50% یا 70%، دیگه این اختلاف درون دینی درون علمیه. یعنی توی این علم باید بشینیم بحث بکنیم آقا فربه شده است یا نشده است. این چیز دیگه، اینی که دیگه ما نمیتونیم که اینو ما بگیم آقا بمیاریم اینو وسط کوچه خیابون با همه از همه نظرخواهی میکنیم آقا به نظر شما علم اصول فربه شده است یا نه. الان به مردم میگم آقا علم اقتصاد در دانشگاه آیا مثلا زیادی شده یا کم شده؟ خب اصلا الان عمده ماها، یعنی حتی من میدونم تو دانشگاه تو علم اقتصاد چی تدریس میشه، چیا هست، بعد به نسبت چی زیاده، به نسبت چی کمه. مثلا 50 واحد از یه درس به نسبت 30 واحد زیاده، به نسبت 70 واحد کمه. مثلا میگم درسای کارشناسی ارشد دکترا مثلا 20 خورده واحد میشه، درس ها و نمیدونم ایناش، مثلا کارشناسی ارشد فرض بفهمید حالا حدود دارم میگم 50 واحد میشه، بعد کارشناسی دفعه مثلا میشه 80 واحد. خب 50 واحد به نسبت 20 خورده واحد زیاده، به نسبت 80 کمه. این با چه ملاکی؟ بنابراین اگر کسی میگه آقا نه من حالا یک گوشش چرا انقدر زیاد شد، چرا فلان شد، میگه خیلی خب اینا رو دیگه بذار بحث علمیه، بریم تو حوزه بحث بکنیم. اونی که الان ثابت میشه اینه که آقا اصل این علم یک علمیه که مورد تاییده، به خاطر اینکه اون کسی هم که میگه من قبول ندارم نمیتواند بگوید من کلشو قبول ندارم، چون بالاخره یه جای خودش هم نیاز پیدا میکنه. یعنی صحبت شد با بیننده‌ای که میگفتن که خب آقا علامه مجلسی گفته من همه روایات کتب اربعه قبول دارم، گفتم حتی وقتی همه روایات کتب اربعه قبول داره بازم چند جلد مرآت العقول مینویسه، روایات رو بررسی میکنه که میگه یه جا به درد میخوره، اون یه جا جاییه که تعارض بین روایات پیش بیاد. یعنی باز ایشون حتی اگر بگه آقا ما برای اصل کتب اربعه علم رجال نیاز نداریم، باز برای تعارض روایات کتب اربعه میشینه کتاب مفصل رجالی مینویسه بررسی سندی می‌نویسه که میاد میشینه کافی مرحوم کلینی رو دونه به دونه روایت رو بررسی میکنه، ضعیفون، صحیحون، ضعیفون علل مشهور، دونه دونه بررسی میکنه.
مرحوم مجلسی
که مرات القول هم نشون دادیم دیگه، حالا هم از مطلبش هم غیره که
همین سوالو می‌خواستم بپرسم که شما خودتون پیشاپیش پاسخ دادید راجع به علم رجال، اختصاصا باز می‌خواستم بپرسم که بعضی از آقایون مخصوصا اخباری ها میگن که ما کتب اربعه شیعه رو اون کتب رو دیگه روایتش رو بررسی سندی نمی کنیم، سایر کتب رو بررسی می کنیم اما کتب اربعه رو بررسی نمی کنیم، که شما می فرمایید خود علامه مجلسی که معروفن به اخبارگری اومدن کتب اربعه رو بررسی کردن.
بله، کتب اربعه مرحوم کافی مرحوم کلینی رو ایشون البته در مقدمش میگه که آقا من اجمالا این روایات این کتب رو قبول دارم، ولی یه جاهایی هستش که دو تا روایت به تعارض میفته، باز من در تعارض اون دو تا روایت، یعنی باز یه چیزی اگر قرار باشه که از خارج از کلام معصومین و امر معصومین باشه، باز دو مرتبه این یه چیزی داره اضافه میاره دیگه وسط دیگه، دوباره داره اون بررسی رو انجام میده، میگه من اینجا دیگه این بررسی رو انجام میدم به خاطر اینکه اینا تاثیر داره در جایی که تعارض بین اینها اتفاق میفته.
اونجایی که میخواستید بفرمایید بفرمایید استاد. حالا
بله، من نکته‌ای که خواستم عرض بکنم در رابطه با کتب رجال، گاهی اوقات حس میکنیم که یا اینطور به ذهن آدم میاد که کتب رجال از همین کتب اربعه شیعه شروع میشه و اینها بودن که اولین کتب رجال نوشتن دیگه، همونه که عرض کردیم مثلا مرحوم کشی و بعد مثلا مرحوم شیخ طوسی و اینها.
مرحوم کشی
با اندک همین قرن 3 و 4 هست دیگه، همین قبل از دقیقا مرحوم شیخ طوسی هستش دیگه، که میگن آقا قریب اعظم غیبت صغرای حضرت ولیعصر اوان الله الفدا هستش، اینطور که تو ذهنم هستش خیلی نزدیک به دوران غیبت صغرا هستش و بلا فاصله قبل که دیگه کتاب ایشون رو مرحوم شیخ طوسی آمده و بررسی کرده. در کتاب فهرست مرحوم شیخ طوسی که یه کتاب رجالی دیگه ایشون هستش که حالا خیلی آقایون هم فکر کردن یه جدیدی پیدا کردن، آی این کتاب فهرسته، یعنی فهرست کتب رو جمع کرده. آقا فهرست کتب رو جمع کرده، نظر هم داده در رابطه با اینا یا نظر نداده؟ و علم رجال از اینجا شروع شده، از اینجا که آقا صاحبان کتب رو جمع کردن یه کتاب فهرست، یه کتاب اختیار معرفت الرجال بوده که دقیقا خود راوی ها بوده. خب در کتاب فهرست مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 هجری قمری، ایشون یه بحثی داره صفحه 174 که آقا اولین کتابی که در علم رجال نوشته شده از کی بوده؟ عبیدالله ابن ابی رافع کاتب و امیر المؤمنین علیه السلام، کاتب امیر المؤمنین بوده، کلمات امیر المؤمنین، سخنان امیر المؤمنین رو می نوشته، نامه هایی که حضرت خواستش کنه نامه می نوشته می فرستادن این طرف اون طرف. خب لهو کتاب و قضا یا امیر المؤمنین اخبرانا به احمد ابن عبدون، روایت مفصل کامل نکرد، بعد میگه ولهو کتاب و تسمیت من شهد مع امیر المؤمنین الجمل و صفین و نهروان من از صحابه رضی الله عنهم. اون آقای که میگه آقا ما اسم بابای بابا بزرگ اونم نمیدونیم، بعد چجوری مثلا اسم رابعه، مگه اون موقع یه لیست برمیداشتن خوبا و بدها مینوشتن؟ این نمونه، اولین کسی که آمده کتاب فهرست اسامی، کتاب اسامی جمع کرده، آقا کیا با امیرالمومنین تو جنگ جمل صفین بودن؟ این اسماشون. کارنامه خوب و بد داشته دیگه، اونا که با امیرالمومنین بودن شده یه کارنامه، اونا که با دیگران هم بودن احتمالا شده یه کارنامه، اینی که برام نقل کردن. پس اولین کتاب رجالی، کتاب رجالی یعنی چی؟
این کتابو میشه کتاب رجالی نام نهاد؟
بله کتاب رجالیه، اسم افراد وقتی میاد، شرحی بر افراد میاد، به چه دردی میخوره؟
همین که اسم افراد و شرح حالشون بیاد، بله. میشه در زمره علم رجال.
بله منتها علم این از آوردن اسامی تنها هست، آوردن اسامی صاحبان کتب و اسم کتاباشون هست، چون میخوایم بفهمیم آقا کی کتاب نوشته، کی بوده، چی گفتن، ما میخواییم این احوال اینها رو اطلاع پیدا کنیم دیگه. دیگه مختصرترین و محدودترینش اینه که اسامی صحابه امیرالمومنین رو نوشته باشه، اسامی کسایی که تو جنگ شرکت کردن، یعنی اینا آدم های کار درستی بودن. اگر به شما روایت عرض شد یه روایت یه راویش اینه که همراه امیرالمومنین تو رکاب امیرالمومنین بوده، به شهادت رسیده یا مجروح شده، جانباز شده، بعدها از دنیا رفته و اون یکی رو نمیشناسی، کدوم روایت رو بگیری؟ این روایت. یا اون یکی شخص از مثلا سپاه معاویه است، از سپاه تعلی زبیره جمل بوده، از کدوم بگیری؟ خب مثلا باید از این طرف بگیری دیگه. یعنی یه ویژگی باید داشته باشه این جمع این اسامی، و اون ویژگی استفاده هاییست که بعدها به این شکل اتفاق افتاده. در کتاب از ذریع الا تصانیف شیعه آقا بزرگ تهرانی جلد چهارم دار و ازواع بیروت، اینجا باز آورده تسمیت و من شهده ما امیر المؤمنین فی حروبه الجمل و صفین و نهرمان من الصحابه لعبید الله ابن ابی رافع کاتب امیر المؤمنین تمام مدت خلافته بالکوفه. بعد ایشون میگه یعنی همه مدتی که حضرت در کوفه بودن این کاتب بود، اینا مورد اعتبار. و هو اول من سن نفع، خوب دقت کنم بیننده همون، اول من سن نفع فل مغازی و سیر و رجال فل اسلام. مرحوم آقا بزرگ میگه، مرحوم آقا بزرگ تهرانی ماجرای از اونجا میاره و این مطلب رو ذکر میکنه که اولین کسی که تصنیف کرده در مغازی و سیر و رجال در اسلام همین آقا بوده که این آقا هم کاتب امیرالمومنین بوده. بعد میگه لم نعرف من سبقه فیه لانه کتبه فی عصر امیرالمومنین الذی استشهد سنة الاربعین من الهجره ذکره شیخ فلفهرس، که کلام شیخ طوسی رو عرض کردیم. میگه ما دیگه قبل تر از این چیزی نمیدونیم. این آقا هم سال 40 به شهادت رسیده و ملازم امیرالمومنین بوده به عنوان کاتب امیرالمومنین. دیگه نزدیکترین فرد دیگه، یعنی به عصر پیامبر نزدیکتر. شما دیگه قبلش اصلا کتاب پیدا میکنید؟ کسی کتابی به قول معروف غیر مثلا کتابی که آقا امیرالمومنین نوشته بود کتابی پیدا میکنید؟ خب این به این جهت. و جالب این کتاب رو ایشون دیگه آخر قصه بلافاصله بعد امیرالمومنین به شهادت رسید، یعنی کتاب رو هم با احتمال 95% عصر امیرالمومنین نوشته، در محضر امیرالمومنین نوشته، یا از حضرت حداقل دیده، یعنی که قبلا نوشته باشه، قبل از حاکمیت امیرالمومنین. و این هم فرض کنیم که در یه جایی بوده که امیرالمومنین نبوده، امیرالمومنین باید دیده باشن دیگه، چون دیگه اون 4-5 سال با امیرالمومنین ملازم امیرالمومنین بوده. این هم به قول معروف یک مورد و یک مطلب که اینا و دیگران فراوان. بعد دیگه بیاییم ما مثلا در کتاب رجال نجاشی، من دیگه سریع مثلا بعضی ها رو فقط عرض بکنم که این بحثمون تمام بشه. در رجال نجاشی احمد ابن محمد ابن خالد و کان ثقتون فی نفسه یروی عن الضعفا و اعتمد المراسیل، بعد کتابهاشو وقتی ذکر میکنه که مثلا کتاب مصابی و ظلم، محبوبات، کتاب الاخوان، کتاب العقاب، یکی از کتابش هم کتاب الرجال، مثلا به عنوان کتاب رجال داشته. یا آقای محمد ابن یعقوب، همه کتابش که ما نرسیده، که مرحوم خود مرحوم کلینی شیخ و اصحاب ناوند.
این تام کتاب فهرست شیخ طوسی استاد؟
نه، کتاب اصحاب رجال نجاشی.
رجال نجاشی،
بله، در رجال نجاشی محمد ابن یعقوب کلینی کتابای زیادی داشته، خب که خیلی کتابش به دست ما نرسیده. یکی از کتاباش کتاب الرجال، خب اوثق الناس فی الحدیث خودش شیخ و اصحاب نا فی وقتی به ری و وجه در ری بالاترین از افراد بوده، اوثق الناس در حدیث بوده، یکی از کتابای که کتاب رجاله. اگه نیاز نیست به این رجال، خودش کتاب حدیثی نوشته، دیگران هم نوشتن، نیاز نیست به بررسی رجال، برای چه کتاب رجال نوشته؟ خب کتاب رجال به دردی بخوره دیگه، کتاب رجال نوشته که مردم بخونن تفریح داشته باشن. نه، کتاب رجال مال بحث علمی هست. یا از افراد دیگه صفحه 372 محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی ابو ام کان ثقتون عینا لهو کتاب الرجال، مرحوم کشی، این کتاب روا عن الضعفا کثیرن و صاحب العیاشی و اخذن و تخرج علی و لهو کتاب الرجال.
استاد این دوسته کتابی که عرض کردی، که محمد ابن یعقوب، که محمد ابن عمر عبدالعزیز، اینا رو نجاشی میاد میگه اینا کتاب رجال داشتن، یعنی از قرن 3 و 4 هم حتی زودتر نوشته شدن.
بله،
دیگه
بله، ولی به ما نرسید. اولیش از زمان امیرالمومنین،
اون که بله،
که سال 40 به شهادت
ابی عبدالله رافع.
بعد از اون هم عصر امام صادق، عصر ائمه دیگه، یکی پس از دیگری،
یعنی در میان علما و در میان علما دین در مثلا بود دیگه. الان مثلا ایشون کتاب نمیدونم صوم داشت، کتاب صید و ذبائح داشت، یعنی در برای کنار کتاب‌های علمی دیگر
کتاب رجال هم نوشته بودند و این نشانه اهمیت علم رجال، ولی خب متاسفانه به ما نرسیده کتاب‌ها.
بله خیلی از این کتاب‌ها، خیلی از کتاب‌ها، مثلا یه نفر ازش 100 تا کتاب، هیچ کدوم به ما نرسیده. فقط در روایات نقل شده ایشون این کتاب‌ها رو داشته. اون کتاب مثلا اصول اربعمئه، اون اصول 400 گانه که اصحاب اهل بیت نوشته بودن در حدیث، احادیث اهل بیت رو مکتوب کرده بودن، اون اصول اربعمئه چند تاش به ما رسیده؟ 16 تاش به ما رسیده. 16 16 تاش رسیده، اونم ظاهرا با اشکالات. یعنی از 400 تا 300 و اندی بیشترش از بین رفته و 16 تاش باقی مونده. این کتابا اینا هم همینطور، بسیاری از این کتابا چون اون موقع که نسخه برداری خیلی اساسی وجود نداشته، کتابت بسیار گرون در می اومده و پر زحمت در می و سخت بوده، مثلا یه نسخه نوشته بوده، یه نسخه دیگه هم می نوشته، بعد در یه آتش سوزی، در یه اتفاقی، در یک غارتی، در یک مثلا چی، اون نسخه هم از بین می رفته، یا خیلی راحت گاهی اوقات مثلا نسخه رو موریانه مثلا می خورده و اون نسخه کتاب هم که نوشته بودن مثلا از دست می رفته. لذا بعضی از علما مثلا مثل مرحوم کاشورقتا که گفته بودن که اگر من همه کتاب ها از بین برود، من می توانم تمام فقه شیعه رو از نو از حفظ بنویسم، انقدر حافظم قوی هست. چون این اتفاق می افتاده، یعنی از صدها کتاب مثلا شیخ طوسی عمدهش از بین رفته. چرا؟ آتش سوزی بوده، حمله بوده، جنایت بوده، نمیدونم اتفاقا این چنینی،
چنگیز خان مغول اومده حمله کرده،
بله بله، کتابخونه
به عراق و تو دریای مدیترانه رفته، یک بار تیمور لنگ اومده حمله کرده و در مسیر هر آنچه که از آثاری از علم و فرهنگ داشته همه رو با آتش کشیدن و نابود کردن. طبیعیه، بسیاری از میراث
حتی معاصر ما بعضی از علما تو همین یکی دو قرن اخیر کتابای نوشتن، مثل مرحوم علامه امینی کتاب القدیر نوشته، به خب بسیاری از اسنادشون نزدیک هستش، مثلا موجوده، ولو اینکه مثلا این سند، این کتاب فقط مثلا چند تا نسخه داره، یه دونش مثلا کتابخونه اطلاع مرشد نجفی، یه دونش مثلا کتابخونه بغداد، مثلا خیلی محدود. بعضی از کتابا مثلا نیست، یعنی بعضی از علمای یکی دو قرن اخیر کتابی نوشتن، اسم از کتابی بردن که جز ایشون در فلان مثلا منزل فلان عالم که مثلا از اجدادش نگه داشته بوده یا یه نسخه داشته، واقعا دیگه نسخه موجود نیستش. و ما از اونجایی که مثلا میدونیم این عالم این همه حرف زده، همه رو رفتیم گشتیم پیدا کردیم، بود یه دونه مورد کتابی رو نام برده که اصلا کتاب رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم، میگم خب حتما بالاخره این
راست روایت گفته و بله کتاب
راست
گفته نیست.
و کتاب نیست الان در دست. یعنی خب بگم اینم تازه مربوط به 1400 سال قبل فقط نیست که بگیم کتابو از بین رفته، مربوط به حتی دو سه قرن اخیر هم داریم مواردی که کتاب به علت تجدید چاپ نشدن، این کتاب نسخش محدود بوده و از بین رفته، بعضی دیدن مطلبی ازش یادداشت کردن و خیلی ها هم نتونستن این مطلب رو پیدا بکنن.
خیلی ممنون و متشکر. یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در بخش پایانی برنامه در خدمتون هستیم.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه منشف است علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی،
شاهنشاهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، جان پای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف خریدار شوی تو به نگاهی، دیوار حرم سنگ حرم من بوسه به خاک نجف افتاد،
تختت بیارم به حرم بار گناهی چون ذره و تو آفتابی همه خاک رها تو و تو رابی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ایشا تو هم جز سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم توست میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته یه توفان بلا ها به سراغت آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو باشیره ی جان دار مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی
علی ای آفتاب آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره و تو آفتابی همه خاک رها تو و تو رابی
در بخش آخر این هفته برنامه عصر ایمان در خدمتتون هستیم. فکر میکنم این نیم ساعت پایانی به تماس‌ها و شنیدن صدا و نظرات شما بینندگان عزیز اختصاص پیدا بکنه. جناب آقای بنیاسی از همدان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
خدمت مجدی عزیز و استاد گرامی،
سلام علیکم و رحمت الله.
عزیز دل، در مورد هفته گذشته که تماس گرفتم، من از حرف خودم برمیگردم که گفتم چگونه تقلید مرسی، چگونگی تقلید مشترک خصوصیاتی داشته باشه و اینا. من از حرف خودم برگشتم، چون بعد از معنی آقا حسن عزیزی تماس حدودا 17 دقیقه صحبت کرد. تو این 17 دقیقه من متوجه شدم که ایشان در از طبق گفتهاش اصولیه، فقط اسم اخباریگری یدک میکشه. این چیزی که فرمودن دینتان را از مردم یا مجتهد نگیرید، از سنت و قرآن بگیرید. خب من اگه نرم سراغ مجتهد، سراغ مفسر، خود در جسد برم سراغ قرآن به منحرف کشیده میشم، چون یکی از قرآن خیلی آسان متوجه نمیشن. باید به مجتهد مراجعه بکنن. دومین چیزی که فرمودن عقص حکم شرعی از مجتهد بدون درخواست دلیل. خب این واقعیتیه، منی که عربی صرف و نحو بلد نیستم، حتی بلد نیستم حدیث و روایت با هم تطبیق بدم، خب باید برم سراغ یه مرجعی که اعلم باش، عادل، نترس، تقوا داره، عاقل، شیعه دوازده امامیه. دقیقا باید کورکورانه بدون هیچ دلیلی از ایشان تقلید بکنن. مثال، ما میریم دکتر متخصصه، دارو مینویسه، نسخه مینویسه، میگه که آقا بازش میکنیم، این مینوشته که این دارو رو هر 8 ساعت یه دست، آمپول رو 2 روز یه دست، یه قرص رو بعد از شام بخور، و اصلا ازش سوال نمی کنیم. دقیقه اون چیزی که گفته عمل میکنیم. مرجع تقلیدم به این شکل، ما باید بدونیم، اون اطلاعی نداریم از علمش. تشکر میکنم از برنامه خودتان، واقعا ممنونم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب بنیاسی، سلامت باشید. حاج آقا نکته ندارید؟
خواهش میکنم. نه، ممنونی ما ازشون که به حال خودشون نسبت به مطلبی که احساس کردن که صحیح هست و باید بیان بکنن یا دفاع کنن یا نظری رو تغییر بدن در دیدگاه خودشون، به این نتیجه رسیدن و بیان کردن. ما ازشون ممنون.
زنده باش. حتی اون چیزی هم که میگن ما از نظر هفته قبل اون برگشت ما بونسی بزرگواری ایشونه، یعنی یه انتقادی داشتن و عرضم به خدمتتون حاج آقا یه توضیحی دادن و ایشون بزرگوارانه پذیرفتن. بحثشون هم راجع به بحث اون که بیننده عزیزمون، من هفته قبلم گفتم این چیزی که شما دارید میگید همون چیزی است که ما بهش میگیم استنباط. آقای بنیاسی هم صحه گذاشتن. آقا اسماعیل از اصفهان، سلام علیکم. الو آقای اسماعیلی از اصفهان، آقای اسماعیلی عزیز صدای بنده رو دارین؟
بعد با سوال عباسی و همچنین مجری محترم و تفتیت شهاده کردن از این افسان الله.
سلام علیکم. بفرمایید آقای اسماعیلی.
در اول بحث خواستیم تشکر کنیم از برنامه خودتون که بسیار خوب به این شبهات پاسخ دادین و انشاءالله خواستیم خواهش کنیم که نقد آقای اللهیاری بیشتر قرار بره تو برنامه خود. و در بحث دوم خواستی یک سوال داشتیم. یکی از مباحث مهمی که یک مقلد و شیعیان مخصوصا انجام میدن اینه که یک پنجم از باقی مانده اموالشون را به عنوان خمس به مرحلا به مرجع تقلید حالا باید بدن. و ما میبینیم که مکتب اخباریگری تهمت هایی را به مراجع میزنه که آقا اینا مراجع خمس ها را میخورن و از این حرف. و حالا می‌خواستیم ببینیم که دلیل اینی که ما مثلا خمسمون رو بدیم به مرجع تقلید چی؟ آیا روایتی هست که بتونه این بحث رو حل کنه؟ و حالا ما دیدیم این بحث رو تو بنادون تو این در جلسه ما مرور می‌کردیم این بحث تو بنادون نشده و انشاءالله اینم خواستیم در بنادون قرار بدیم. و اینا دارن مردم ها گمراه میکنن و اون 10% یعنی که به جامعه واجبات مالیشون ها میدن این هم دارن میگن که آقا ندید. و حالا یک سوال دیگه، ما دیدیم که بعضی از مثلا محدثین بکنم شیخ صدوق گفته بودن که آقا شما خمسه نمیتونید تو زمین خاک کنید. حالا این هم یه توضیحی داستانش چی بوده؟ با تشکر.
خیلی ممنون، متشکرم جناب اسماعیلی. حاج آقا بفرمایید. گفتن که نقد آقای اللهیاری رو بیشتر انجام بدید.
بله انشالله، حالا ما به قول معروف از کل اخباری ها نقد انجام میدیم، یکیش هم حالا آقای اللهیاری هستش. چند مورد انجام دادیم، انشالله تو هفته های آینده هم باز همین به اصطلاح نقد و اینها رو خواهیم داشت.
مورد دوم و سومشون راجع به خمس بود. سوال دومشون بود که روایت راجع به خمس بفرمایید. من فکر میکنم سومی چون کوتاه‌تر میشه احتمالاً جوابش، سومی رو اول بفرمایید.
سومی چیه؟
که روایت گفتن از شیخ صدوق که خمس ندید، خمس رو خاک بکنید تو زمین.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید نسبت به مسئله خمس، بحث حالا دفن رو که مثلا ما اصل خمس رو عرض بکنیم که مثلا خلاصه من عرض میکنم، هم ما آیه قرآن در رابطه با خمس داریم، هم روایات متعدد در رابطه با خمس داریم و هم دیدگاه علما در طول تاریخ نسبت به این مسئله. که ما یه جلسه ای رو مفصل انشالله تو موضوع خمس، به خاطر اینکه ایشون درست میگن، یکی از موضوعاتی هستش که به شدت اینا بر علیهش دارن فعالیت میکنن و تلاش میکنن که
تو موضوع برنامه بین اختلافات بین از اصولین و اخبارین موضوع خمس جا میگیره.
بله جا میگیره، یکی از موضوعات اون هست که انشالله پاسخ میدیم. اما اجمالا عرض بکنیم که هم آیه قرآن داریم، آیه 41 سوره انفال هستش، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، که حالا هم در لغت هم در اصطلاح جای بررسی داره مفصل که این مقصود این هست. و روایات متعددی از بحث در رابطه با خمس و معصومین علیهم السلام نسبت به کسی که حلال بدون خمس رو لعنت کردن. متاسفانه این آقایون میان یه روایتی رو برمی‌دارن که نکته مثلا در رابطه با خمس داره که بحث حلال کردن خمس هست، که اونم موضوعش روشن و مشخصه که این خمس ندهید حلال شد بر شما. اون گفته در مسئله مربوط به کنیز هستش که چون نوشته به خاطر اینکه فرزندان شما حلال زاده باشن، این روایت رو میارن، اون روایت هایی که لعن کردن اهل بیت علیهم السلام از کسی که خمس رو پرداخت نکنه. ضمن اینکه قصه خرج خمس خیلی روشن هست. ببینید امورات دینی مردم چون حکومت ها در دوره های مختلف، در عصرهای مختلف، حتی در عصر ما متکفل اصلی مسائل دینی مردم نیستن. حتی توی ایران که جمهوری اسلامی هستش، این نیستش که بگیم واقعا همه امور دینی رو اینها دولت داره اداره میکنه. نه، این مردمیه و یک سری از مسائل امور دینی مثل حوزه های علمیه، مثل نمیدونم مساجد در مناطق محروم، مثل یک سری از کتاب هایی که لازم هست با به هزینه در واقع دیگری تولید بشه و در اختیار قرار بگیره با قیمت های مناسب در اختیار بگیره، و خیلی از امور از این حیث برمیگرده به اینکه زمینه که دو قسمت هست. یک قسمت مربوط به سادات فقیر هست که در اختیار مرجع تقلید هستش و قرار میگیره، یک قسمت هم سهم امام علیه السلام که به اونجا که حالا ما مفصل این رو انشالله پاسخ خواهیم داد، اون هم به معنای روایت و اینها نیستش. به معنی که بعضیا که بحث دفن و اینها رو مطرح کردن، برخی از علمای شیعه یه دیدگاهی داشتن، معتقد بودن که این رو خود امام بیان مصرف بکنن، بعد قصه دفن رو به این شکل مطرح میکردن که اینم خیلی محدود و معدود هست. خب طبیعیه وقتی دفن بکنه، حالا قدیم سکه بوده، الان اسکناس که نمیشه دفن کرد، اصلا از اعتبار یه دولت عوض میشه، یه حکومت عوض میشه، اصلا اعتبار کلان اون اسکناس کامل از بین میره، یا میپوسه یا از بین میره، یا خدا نکرده به سرقت و اینها اتفاق میفته براش. لذا بر اساس آنچه که مورد رضایت امام معصوم باشه، ما برداشتمون این باشه که مورد رضایت امام معصوم است. امام معصوم در حوزه علمیه، در نمیدونم مسجد، در نمیدونم موضوعات دینی اینچنینی خرج میکردن در زمان حضور اگر بودن، در این دوران هم به همین شکل باید انجام میشه.
خیلی ممنون و متشکرم. پس انشالله وعده ما با آقای اسماعیلی و حالا سایر بینندگان عزیزی که به پرداختن به این موضوع علاقمند هستن، انشالله ما یک برنامه مجزا در مورد خمس و حواشی اون و شبهاتی که راجع به خمس مطرح میشه انشالله صحبت خواهیم کرد. انشالله اسماعیلی همین توضیح اجمالی که حاج آقا دادن رو فعلا از ما بپذیرن تا انشالله اون برنامه خاص خودش. جناب آقای حسن آقا از تهران، سلام علیکم، بفرم.
آقا سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله.
سلام علیکم و رحمت
الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب آقای نصراللهی و حضرت استاد عباسی بزرگوار و همه دستندرکاران شبکه محترم جهانی ولیعصر جعفرجو شریف دارم و خادم خدمتگزار و مخلص ارادتمند همه شما هست.
و علیکم السلام.
بزرگوار، این شما بحث فرمودین که من دفعه قبل خدمت شما عرض شد که بنده توفیق نبود ادامه بدم صحبت بکنم، الان خیلی تشکر میکنم اجازه فرمودین. نها کنین حدیث از ان ابی بصیر ان احد ما علیهم السلام قالو لا تکذبو به حدیث اتاکم بهی مرجعین ولا قدرین ولا خارجین نسبه الینا. هرگز رد تکذیب نکنین اگر یک مرجعه، یک قدری، انواع اقسام از اهل سنت، مذاهب اهل سنت، یا یک خارجی که به ما نسبت میده یا من رفتم امام صادق علیه السلام اینو گفت، ولی خب شیعه نیست. لا تذرون فانکم لا تذرون لعله شیء من الحق، برای اینکه شما نمیدونید شاید چیزی از حق در او حدیث هست. فتکذب الله عز و جل فوق عرشه، پس خداوند رو در عرشش دارین تکذیب بکنین. علل الشرایع جلد 2 صفحه 395. و یا از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حدیثی بله ببخشید من روایت این خدمت شما عرض شد که روایت بعدی از امام باقر علیه السلام که به راستی که حدیث من فارسیش میخونم، این حدیث محمده صعب و مستصعب سخت است، صلی الله علیه وسلم صعب و مستصعب سخت است، لا یوم نبی الا من اکون مقرب او نبی مرسل او عبد الامتحانان و قلبه و لیمان، که اینو به هیچ چیز خواهد مثال مانی. فما ورد علیکم من حدیث آل محمد فلان نسله قلوبکم و عرفتموه فقبلوه و مشمعدت منکم قلوبکم، اگر حدیثی قلبهای شما نپذیرفت و انکرتموه فردو الله و نتونستین بپذیرین، به خداوند ردش کنین و الی رسول و به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رد کنین و الی العالم من عالم محمد صلی الله علیه و سلم و به ما اهل بیت علیهم السلام رد کنین. و ان من هالک ان یحدث احدکم بشیء من لا یتحمله، حالا کسی هستی قبول نمی کنه این روایت رو، فیقول والله ما کانه هازا، میگه به خدا این دروغه، والله ما کانه هازا، به خدا این دروغه، ولی انکار و ولی کفر، انکار حدیث همان کفره. حضرت عالی مستظر این که در هفته قبل قرار شد ما یک خانواده از روایت رو ببینیم، درست هستش؟ یک خانواده از روایت رو بررسی کنیم. بزرگ یوا شما روایت میخونی از آقا امیرالمومنین سر و طلاله گفته فصیح صحیح و باطل، این که علم رجال نمیشه. شما به چه جوازی از ثقه که روایت دارین ثقه حدیث ما رو آورد رد نکنید، شما به چه جوازی داری تصحیح میکنی روایت صدوق رو، روایت کافی رو، مرحوم کلینی رو؟ این که با مخالفت با توده ای از روایاته.
آقای اخباری یه لحظه هستم همینجا متوقف بشیم، کلام شما مشخص شد. شما روایت هایی رو الان خوندید، اول که فهمیدید خانواده حدیثی ما، اون هفته که شما گفتید ما گفتیم مرحبا به ناصرنا، خانواده حدیثی یعنی همین که یه نفری باشه که حدیث متوجه باشه، احادیث رو همه رو دیده باشه، تسلط به احادیث داشته باشه، جمعی از احادیث در یک موضوع رو کنار هم قرار بده و از اون استنباط بکنه. حالا تو این موضوعی که شما الان مطرح کردید، مثلا در یک روایت میگه آقا اگر دل شما راضی نبود و شمعزت مثلا قلوب بکن، به این مثلا عنوان، اگر دل شما به این روایت راضی نبود روایت رو رد نکنید، انکار نکنید. بله، اگر دل ما چه موضوعیتی داره در پذیرش روایت؟ دل ما بیجا میکنه که روایت امام معصوم رو بخواد رد بکنه یا انکار بکنه؟ دل ما موضوعیت نداره. من هم روایت رو که خوندم، میگه از ثقه اگر روایت رو خوندم، شما هم تو روایتتون همین بود، اصلا حرف همینه. اگر ما فهمیدیم و رسیدیم به اینجا که روایت اهل بیته، ما این روایت رو رد نکنیم. بله، اگر روایت رسیدیم به اینکه روایت اهل بیته، حالا
حتی از مرجعه بود مثلا، اونم جزء
رسیدیم به اینکه از اهل بیت گفته، بله، یعنی کلام از اهل بیته، فاسد العقیده است، اونم قاعده داره. حالا اجازه بده اخباری، نه من این جمله رو بگم شما جواب بده.
آقا فقط دارین تدلیس میکنین،
اجازه بده
تدلیس میکنین بزرگوار.
آقا تدلیس، آقای اخباری بقیه رو ولش کن، همین تدلیس رو معنا کن برام که تدلیس یعنی چی. من دارم تدلیس میکنم،
شما دارین شما چند تا حرف درست رو کنار هم میذارین که یک معنای باطلی رو مردم بفهمن. شما دائما دارین تدلیس میکنین.
آقای اخباری من نسبت آقای اخباری، من که به قول معروف تریبون دستم، نسبت به شما چه این جسارتی نمیکنم بگم شما دارید حرفای حق رو کنار هم میذاری که حرف باطل تو به خورد مردم بدی. اینجوری صحبت نمیکنه آدم بزرگوار. داریم با هم بحث علمی میکنیم و انشالله که هممون شیعه امیرالمومنین دنبال حقیم. قرار نیست با هم دیگه اینطوری حرف بزنیم. دیگه شما از کلماتی که بعضی از آقایون تو فضای مجازی استفاده میکنن استفاده نکنید، زشته. ببینید من دارم، من اینو دارم به شما میگم، شما میگی آقای عزیز ببینید
نسبه او الینا،
آقای اخباری
الینا کجا گفتید؟
اجازه بدید،
میدانی که ما گفتیم نسبت داده است.
اجازه بدید شما خودتون الان صحبت کردید، فهمودید که کلینی روایتی گفته، به چه اجازه روایت کلینی که ثقه هست رو رد میکنید؟ به چه عنوانی روایت صدوق که ثقه هست رو رد میکنید؟ سوال، شما این دوتا رو میدونید که ثقه هستن؟ خیلی روایت، اولا مجامع روایه فراوانی ما داریم. آیا بقیه راوی ها تا امام معصوم رو هم شما یقین پیدا کردی ثقه هستن یا خیر؟ اینو به من جواب بدید.
القدیر رو مرحوم امینی رحمت الله علیه نوشت،
خب
ایشان وقتی که القدیر رو نوشت چند جلدش چاپ نشد، به ما نرسیده الان. پسر بزرگوارشون هست، ازش بپرسید. وقتی که این شخص کتاب رو نوشت، خود حضرت عالی الان گفتی عده ای از ما این که از نسخ این کتاب نیست، کمه، نیست، اصلا در دست ما نیست. اما و رفرنس هایی رو که داده، فکت هایی رو که داده، اصلا اونا رو ما نمیدونیم اینا کجا هستن. اما امینی رحمت الله علیه ثقه بود، کتابش درسته. خب بزرگوار، این وقتی که ما کتاب امینی رو میگیم که درسته، گرچه گفته از فلان جا نقل کردم، رفتیم دیدیم همچین کتابی دست ما نرسیده، خودتونم باز دوباره جناب حضرت آقای نصراللهی خیلی نکته عالی رو گفتن. گفتن آقا جنگ شد، تیمور اومد خدمت شما عرض شد که نمیدونم چنگیز خان اومد، که البته چنگیز خانی ظاهرا اصلا در تاریخ وجود نداره و همش دروغ، اون بره از تاریخ یه دروغ محضی باید باشه احتمالاً، حالا من بررسی نکردم. حالا ایالن این رو شما خودتون میدونید، کتاب ها نیست و نابود شده. وقتی که مرحوم کلینی نمیدونه که نباید روایت جعلی رو به مردم به شیعیان بگه، بعد شما میدونی، بعد مرحوم کلینی نسخ بهش نرسیده، شما بهت رسیده، بعد مر خود شما میگی از اصول اربع معنی الان 16 تا دست ما. اول از این اصول اربع معنی است و هزار گانه بوده، هزار اصل داشتید، از اون هزار از طبق حرف شما 16 تاش مونده، حالا میخوای کتب شیعه رو همه رو، بعد خودت هم گفتی، شما اقرار کردی که من که کتب بوده نوشتن، بلفرد شیخ طوسی یه سری کتاب بوده نوشته، ببخشید کاشف الغطا، الله اکبر، اصلا این حق فصل الخطابه، این کلام کاشف الغطا رو فرمودین، گفته اگر همه یک کتب شیعه از بین بره من همه رو از نو میرد فقهشو مینویسم. خب بزرگوار کاشف الغطا که اصلا همچین ادعایی هم نباید بکنه و اینطور هم نبوده، کاری به اونش نداریم، اما کلینی بوده.
آقای اخباری توضیح دادین، الان طولانی گفتید دیگه، من این نکته بگم اجازه هست من صحبت کنم؟
خواهش می‌کنم. بله
الان سوال من از شما اینه، کتاب هایی که ما ازش به عنوان منابع فقهی استفاده می‌کنیم فقط کتب اربعه است، کلینی و کافی، یک کتب دیگر هم مورد استفاده هست یا خیر؟ بگید بله یا خیر.
بله هست.
خب اگه کتب دیگری هم هست، ما مرحوم کلینی به روایت دستی داشته، همه این کتاب‌ها به کتب همه صاحبان این کتاب‌ها به همه کتب دسترسی داشتن و همه‌شون همه روایت‌ها و راوی‌ها رو می‌شناختن و نقل کردن، یعنی از دوره خودشون قرن 3 قرن 4 تا امام معصوم همه راوی‌ها رو می‌شناختن نقل کردن. این یک. دو، آیا نظر اینها با همدیگه یکی بوده؟ یعنی همه اینها نظر همو قبول داشتن، این هر راوی که این قبول داشته اینو قبول داشته یا خیر؟ همینو جواب بدید، جای دیگه نرید، همینو جواب بدید، بریم جلو.
حاج آقا برای آقای یه لحظه ببخشید حاج آقا، برای حسن آقا ما یکی دو دقیقه یه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم چون تماس دیگه
بفهمید. حسن آقا بفهمید.
آقا بیشتر وقت بدین بزرگوار، من باید بیشتر وقت بدین، شرمنده شما
ما. آقای حسن آقا ما قرار شد این هفته تماسا رو از 845 بگیریم، یه مشکل فنی داشتیم اینجا نتونستیم، از 9 گرفتیم، یعنی بخش آخر گرفتیم. ما ان شاء الله هفته
دیگه فقط پرسش و پاسخ باشه.
هفته دیگه ما
هفته دیگه بنده شما رو به مناظره علمی دعوت می‌کنم، حاضر هستین؟
ما که
اصلا 5 دقیقه شما به 5 دقیقه
آقای حسن آقا، همین کاری که شما الان دارید میکنید اسمش مناظره علمی دیگه، همین.
نه خیر، این مناظره نیست، شما نمیذاری من حرف بزنم، 50 دقیقه شما حرف زدی و من ثابت میکنم این تدریس و تحریفه.
حالا شما جواب منو بده، حالا ما
دیگه
ما ببین ما مدلس ما
حالا که آقا حالا که قرار شد
شما از علم درایت الحدیث دارید جای رجال جا میزنی، شما رجال بحثته اما از درایت الحدیث صحبت کردی، این سوالت هم همونه، تمامی حرفاتون هم که دلیل آوردین اصلا راجع به رجال نیست، شما علم
درایت
الحدیث داری صحبت
میکنی
به جای
آقای حسن آقا. الو قطع شد.
الان عرض میکنم
آقای حسن آقا، اجازه بدین ببینید، من اندکی که عمر از خدا گرفتم و اندکی که در این سالیان سواد به دست آوردم خیلی اندکه ها، ولی همینقدر میدونم که هیچ چیزی رو نباید اینجوری با قاطعیت گفت. شما میگید همون چیزی که گفتید، این قاطعیت حرف زدنه بعدن باز پشیمونی به بار میاره. حاج آقای عباسی هم که صحبت میکنن معمولا هیچ وقت با قاطعیت نمیگن، میگن آقا این علما تاریخ اون چیزی که به ما رسیده است این است. ما راجع به عرضم به خدمتتون دارین بحث علمی میکنیم، بحث علمی تو این حوزه هم اینجوری با قاطعیت حرف زدن نیست، همه نظرات رو میشنویم، به یک نظر بهتری دست پیدا میکنیم و به اون نظر عمل میکنیم. ما ان شاء الله وعدمون باشه با شما ان شاء الله هفته آینده، چون آقای هاشمی هم پشت خط هستن، اما عرضم به خدمتتون که ما هفته دیگه سعی میکنیم ان شاء الله اگر مشکلی نداشته باشیم تماس رو ان شاء الله زودتر وصل میکنیم. خیلی ممنون از اینکه تماس گرفتید. آقای هاشمی سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت آقای عباسی و مجری گرامی و بینندگان محترم. با توجه به ضیق وقت من از مقدمات میزنم سری میرم وارد اصل بحث. ببینید
آقای هاشمی قبل از اینکه شروع بکنید من عذرخواهی هم میکنم، هفته گذشتم پشت خط بودید، ما فرصت نشد که خدمت شما باشیم، معذرت.
من خواهش میکنم این بحث همش تلمبار شده. شما مورخ 20 بهمن یه کلیپ رو گذاشتید رو کانال علم رجال و تناقض اخباریون، اونجایی که من گفتم همون روایتی هم که امشب آقای عباسی نشون دادن از کافی، من گفتم ضعیفه، آقایون میگن آی تناقض اخباریون. ببینید من دارم میگم از باب قاعده الزام حدیث ضعیفه، شما چی میگید؟ خیلی عجیبه آقای عباسی هر جا روایت صحیح بود میرن از مرآت العقول اسکنان نشون میدن میگن بله مدرسی هم گفته صحیحه، ولی اگه روایت ضعیف بود چی؟ هیچی نشون نمیدن. حالا من میخوام بگم حتی همون حدیث رو هم شما درست ترجمه نکردید، درست معنی نکردید. ببینید حضرت میفرماید ان فی ایدی الناس حقا و باطلا، بین ناس. ان ناس یعنی چی؟ پارسال بود در محضر استاد شهبازیان که کارشناس همین برنامه هم هستن، تو فیضیه بودیم شب 22 بهمن، ایشون گفتن که ان ناس در نقد احمد حسن، ان ناس یک شاه کلیده در روایت شیعه، هر جا ان ناس اومده در روایت شیعه منظور عامه است، منظور اهل تسننه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پس اینجا که حضرت داره میگه ان ناس یعنی اهل تسنن، در دست اهل تسنن حق و باطل قرقاتیه. بعد شاهدم چیه؟ شاهدم ادامه این حدیث، حضرت میفرمان که بله ولکنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله و رآه و سمع منه و اخذوا عنه و هم لا يعرفون حاله. واقعا ما شیعیان اینجوری هستیم، ما میگیم ابو هریره پیامبر دیگه آه عدالت صحابه فلان بهمان دیگه نمیشه اینو تصدیق کرد، ما هم چه حرفی میزنیم؟ خیر این حرف حرف اهل تسننه، این حدیث که شما آوردید داره میگه اهل تسنن احادیثشون حالا با اون دسته‌های چهارگانه و پنجگانه و دهگانه تقسیم میشه، چه ربطی به احادیث شیعه داره؟ بله در بین روایات شیعه ما احادیث عامی نداریم، خیلی سکونی نوفلی، این همه عامه، اینها بعد از اینکه فیلترهای قبول روایت شیعه رو رد کردن وارد احادیث شیعه شدن. من تعجب میکنم از آقایان که قول کشی رو میپذیرن، قول نجاشی رو، شیخ طوسی اینا رو میپذیرن، فلانی ضعیفه و همین راحتی میپذیرن، ولی قول شیخ کلینی، شیخ صدوق که میگن من در اینجا جز روایت صحیح رو نیاوردم، اینو نمیپذیرید. من نمیدونم از نظر شما نجاشی و کلینی و طوسی قوی تر بودن در رجال از شیخ کلینی؟ واقعا شما همچین نظر رو دارید؟
یه لحظه من اینی که فهمیدم آقای شمی بحثتون اینجا راجع به کتب عربه است و کل احادیثه.
الان فعلا کتب عربه
فکر کنم آقا اینجا بحثش راجع به کتب عربه است. میفرمان شیخ صدوق یه کتابی جمع کرده میگه من این کتابو همه از احادیث و از اسناد درست آوردم. حرف شیخ صدوق قبول نمی کنیم و میگیم که آقای شیخ طوسی و دیگران اومدن این اسناد رو بررسی کردن.
آقا جان کی گفته اسناد صحیح؟ کجا همچین چیزی رو گفته؟ اخبار صحیح فرق، شما همیشه این خنتو
کی گفته؟ گفتن
اخبار صحیح، اخبار صحیح، منظور هم اخبار صحیح.
آقای ببینید آقای حاضر
دقیقه بیشتر وقت نداره.
نکته ای که در حالت صحبت شما مطرح، شما میگین که آقا این قول نجاشی رو قبول میکنید، کشی رو قبول میکنید، قول خود صدوق و صاحبان کتب عربه. خب آقا شیخ طوسی خودش صاحب کتب عربه است، خودش کتاب رجال نوشته، خب چرا حرف شیخ طوسی رو تو روایت قبول کنیم که میگه این روایت که من آوردم درسته، حرفش رو در علم رجال قبول نکنیم؟ این یه مطلب. مطلب دوم این که آقا ببین اجازه
بدید شما بحث رو عوض کردید.
نه دیگه شما گفتین اینا وقتی روایت نقل کردن چرا شما حرف مثلا نجاشی رو قبول میکنید میگه این راوی ضعیفه، ولی حرف اینو قبول نمیکنید؟ خب شیخ طوسی خودش صاحبه.
شما اینو بحث رو عوض کردید.
نه ببینید
جناب عالی مستعذر نیستید، خود شیخ طوسی میگه فلان راوی دروغگوی کذاب لعن الله بزن، بعد خودش میاد به روایات اون آقا میاد بهش استناد میکنه و بر اساس روایت آدم کذاب میاد فتوا.
بازم گفتیم این دلیل نمیشه. ما گفتیم مثلا قرار نیستش که اصلا اگر یه روایتی ولو اینکه روایت به معنی اینکه آقا ضعیف بود اومدیم سندش رو تضعیف کردیم، این روایت کلا کنار گذاشتیم، گفتیم آقا اول این برنامه هم گفتیم یکی آقای هاشمی اجازه بده من بگم، گفتیم خب. یکی از ابزار فقط علم رجال هستش، قرینه های دیگه داره، مطالب دیگه داره. اینی که شما گفتید
آقا نه اینطور نیستش که
چی
در مقام عمل که اینطور نیست، شما اون روز گفتید
در مقام عمل هم اینطوره.
آقای خوبی که از این مثال زیاد داره.
خب از اون مثال عمری هم زیاد داره دیگه که شما
روایت میاد حدیث میذاره کنار.
ببینید حدیث رو عرض کردم، حدیث تصحیح بشه تا من الان بحثم الان سر این نیست. سر شیخ
آقای هاشمی من از شما خدافظی میکنم با عرض معذرت. آخه
فرصت خیلی کم شد. آره. یه کوتاه بزنم
من جواب من از آقای هاشمی خدافظی میکنم، توضیح شما رو حاجا در حد یک دقیقه میشم
دوباره میخوام. آقای هاشمی قطع بشه. آقای هاشمی قطع بشه منم دیگه چی نمیگم. چون الان وسط حرف بوده با هاشمی. یه 5 دقیقه ما وقت بدن که ایشون هم جواب منو به نظر بده.
آقا 5 دقیقه میتونین دوستان نه میگه نمیتونیم حضور
خب برنامه. پس منم جواب نمیدم.
خب پس بس بماند آیه شمی، بس همینجا بماند. ان شاء الله آیه عباسی هم گفتن که به احترام شما اگر که شما نتونید صحبت کنید، ایشون هم عرضم به خدمتتون ادامه نمیدم پاسخشون رو، چون این بحث دو طرف است و پس میمونه بس ان شاء الله برای هفته آینده. حاج آقا با عرض معذرت برای پایان برنامه وقت نداریم. عرض معذرت. زنده باشید. خدا رو شاکریم که ما توفیق داد بار دیگه در خدمتتون باشیم. بار دیگه شهادت حضرت زینب صلوات الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که در ماه رجب ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به حق صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.